شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همونطور که قبلا با آقایتون رسوندم، روزهای پنجشنبه رو من اختصاص به گفتگویی در این زمینه، یعنی دانش و بینش و نگرش داشتم و تمنای من از دوستان این بود که در فرصتهای دیگه 9 تا 11 و 4 تا 6 روزهای هفته لطف کنند، اگر پرسشی دارن مطرح کنند. ولی معنای این حرف این نیست که در صورتی که بحث و گفتگو درباره همین موضوع دانش و بینش و نگرش به جایی برسه که من فکر کنم شرکت دوستان میتونه مفید و مؤثر واقع بشه، خطها رو با اعلان قبلی باز میکنم و به همجاز که سپاسگزارتون میشم اگر برای گفتگوهای عادی و معمولی مانند روزهای دیگر یا 15 سال قبل تلفن میفرمایید، لطفاً از تلفن خودداری بفرمایید و خطها رو بعد از اون که اعلام کردم با دوستان درباره کدام موضوع میخوام صحبت کنم، اگر عزیزان حتی نه تنها پرسشی که همچنان ترجیح منونه ولی اگر نظر و عقیده ای دارن، خوشحال میشم که اون رو مطرح بفرمایید. یادآور میشم که من و آقای دکتر نیری که در جلسه اول تشریف داشتن ولی جلسه هفته گذشته رو به دلیل کسالت نیومدن و این جلسه هم من با توجه به اینکه دلم می‌خواست کاملا بهبودی پیدا کنند و در برنامه جام می‌بودی هم حضوراً شرکت نداشتن و باید در این زمینه باشون گفتگوی کنم، در برنامه این هفته شرکت نخواهند داشت و ایشون و عزیزان دیگری رو همینقدر که بحث کمی پیش بره و از مقدمات بگذاریم در برنامه خواهیم داشت و همچنان در صورت ضرورت یا مفید بودن دوستان عزیز هم به روی خطها میتونن تشریف بیارند و مطالب خودشون رو مطرح کنند. آنچه که برای من مطرح بوده، همونطور که در پیامی که از جانب رادیو ارسال میشه، برای ما اصل و اصالت انسان و اخلاق و وقتی که از مسئله انسان و اخلاق پایین تر میاییم، علم و عقل و واقعیت و به همجاز که عنوان این گفتگو دانش و بینش و نگرشه و البته مفهوم دانش به معنی علم به معنی عام هست، غالبا که معادل نالجه، ولی این علم به معنی عام شامل سه قسمت علم و هنر و فلسفه میشه و سه جهان بینی که در طول تاریخ کاملا از هم جدا وجود داشتن، یا سیستم علمی، سیستم فلسفی و سیستم مذهبی. و بعد به خاطر این هر کدام از این سه یا ترکیبی از اینها ما یه بینشی پیدا میکنیم و یه نظامی از باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان بینی رو پیدا میکنیم و از اون طریق به جهان نگاه میکنیم، حتی فیلتری که بر روی واقعیت میگذاریم تا بتونیم با تبدیلش به درون خودمون بفرستیم، ناشی از بینشی است که پیدا میکنیم که نتیجه اون دانشه. و بعدم به هر حال وقتی که به مرحله عمل میرسه، ما با نوعی طرز تلقی یا اتیتیود یا نگرشی روبرو میشیم که بیشتر میتونیم اون رو در افکار و عقاید انسانها ببینیم. کوششی که بنده در دو جلسه گذشته با همکاری مثلا جلسه اول آقای دکتر نیری و در جلسه گذشته با برخی از دوستانی که تلفن کردن درباره مفهوم علم بود که علم در حقیقت درک واقعیت اشیاست، درک روابط و قوانین اشیاست، با تأکیدی که معمولا به روی یک زمینه خاص فلسفی و باور عمومی داره، ولی تأکید اصلیش بر روی کمیته، در حالی که وقتی که ما درک و واقعیت اشیا از طریق حسش، احساسش و یا حتی ابرازش و یا خلق تازش می‌کنیم، وارد حریم هنری میشیم که تأکیدش برخلاف علم به جای کمیت به روی کیفیته. و البته این گفتگوی کمیت و کیفیت هم خودش به خودی خودش یه پدیده نسبی است که میشه درباره سخن گفت. به این نکته من اشاره داشتم که جهان به هر حال فرض و بر این میگیریم که واقعیتی داره، که این واقعیت بر اساس ابزار مشاهده ما برای هر موجودی به نوعی به درونش انتقال پیدا میکنه. ما جهان رو این گونه میبینیم، در حالی که یک سگ یا یک موش جهان رو احتمالاً به گونه دیگری میبینه و یا هر نوع حواس دیگری رو که ما به کار میگیریم، اونها هم اگر این حواس رو دارن به گونه دیگری جهان رو به درون خودشون مخابره میکنن، تا اونجایی که واقعا مقیاس مشاهده یا وسیله مشاهده هست که نمود رو میسازه، نمودی که اشاره به این داره که جهان نبوده و نه نبود، بلکه یه نمود اینگونه به نظر میرسه. و این رو امروز از نظر علمی به درستی میدونیم که چرا جهان به نظر ما اینگونه میرسه، در حالی که از نظر هر موجود دیگری به صورت دیگه، حتی در خصوص انسانهایی که به دلایلی متفاوت از ما هستن، مثلا کور رنگ هستن، جهان رو به گونه دیگری میبینن. و یا من و شما با تغییری که میتونیم در ابزار مشاهده خودمون به وجود بیاریم، برامون جهان به صورت دیگری ارائه میشه. ولی به هر حال واقعیتی وجود داره و کوشش انسان به جهت این که بتونه از آنچه که در جهان استفاده کنه این بوده است که بتونه این جهان بیرونی رو، حال با هر ترجمه‌ای هم که شده ولی به صورت یک دست و یک نواخ، مثل ترجمه از یه زبان به زبان دیگه، به درون بفرسته. و اینجا موضوعی تحت عنوان ابجکتیویتی یا عینیت مطرح میشه که من و شما تا اونجایی که ممکنه آنچه که در درون داریم با بیرون منطبق باشه، و در این حال میدونیم به دلیل توانایی‌های انسان و خیال انسان، تخیلات انسان و یا تغییراتی که به دلیل حس و باورش در هر چیزی به وجود میاره، ما رو به دنیایی میرسونه که میشه به عنوان سبجکتیویتی یا ذهنیت روی اون نام گذاشت. بنابراین ما با یه ریالیتی یا واقعیتی روبرو هستیم که ما میتونیم به صورت ابجکتیولی یا سبجکتیولی بهش نگاه کنیم، با عینیتی که پذیرفته شده مشترک ماست، و یا با سبجکتیویتی، ذهنیتی که در حالی که مشترک میان انسان هاست ولی میتونه بسیار با هم متفاوت باشه. به همین جهت که من و شما به یه رابطه‌ای، به یه حادثه‌ای نگاه میکنیم، از نظر ابجکتیویتی و عینیت گزارشی رو از واقعیات ای بس و حسی میدیم، ولی وقتی که به نتیجه گیری احساسی میرسیم میتونیم در دو جهت کاملا عکس حرکت کنیم، زیرا در جهان درون ما ماجرا بسیار متفاوته. مثلا فرض بفرمایید همین حادثه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد، وقتی شما میبینید یه مادری پسر 16 سالش رو از میان تظاهر کنندگان به نوعی با پس گردنی، به احساس به گفتگوی ما ایرانی ها، از اونجا بیرون میبره، خب برای عینیت واقعیتی است که ما تقریبا داریم میبینیم. اما اینکه بسیاری از ما ممکن از دست مادر، خیلی بیشتر از دست اون پسر، برای برخی از ما فقط جالب بودنشه و قضاوتی در این باره نمی کنیم. یا بسیاری ما رو خوشحال میکنه از اینکه ببین هنوز کسانی هستن به عنوان پدر و مادر که به یه اصولی باور دارند و فرزندشون رو به نوعی هدایت میکنن. برخی سخت عصبانی میشیم که این طریقه در حقیقت تخریب و یا توهین به پسر کار درستی نیست، و گروه دیگه معتقدن که این مادر مسخ شده یک باور غلط است در خصوص واقعیت جامعه امریکا و مفهوم و مسئله عدالت، و بنابراین از دست او به عنوان مادری که نمیفهمه و متوجه نیست که چگونه داره در مسیر ای بسا استثمار و بهره کشی از سیاه‌پوستان و یا تحقیر و توهین به اونها در سراسر جهان نوعی داره پرده پوشی میکنه، یا به هر حال مطالب رو به گونه دیگه جلوه میده، از دستش بسیار سخت هم عصبانی باشه. بنابراین ما با مشاهده یک حادثه که ممکنه در اون خیلی زود به توافق برسیم، در نتیجه گیری ها که جنبه ذهنیت ما رو داره بسیار میتونیم با هم مختلف و متفاوت باشیم. و اینجاست که از یه طرف باید با این واقعیت آشنا بشیم که بدونیم عینیت و ذهنیت، یکی بیشتر به واقعیت نزدیکه و دیگری به ذهن و درون ما، و از اینجا موضوع ها و مسائل خاصی رو هم به هر حال مطرح میکنه. و در این حال به من و شما یه هشداری میده که از اونجایی که واقعیت آنگونه نیست که من و شما میبینیم، باید بدونیم که ذهنیت ما هم تقریبا شبیه هیچ کس دیگری نیست. حتی ذهنیت خود ما از امروز تا فردا به راحتی میتونه تغییر کنه و دگرگون بشه، که برخی از خود برای خود ما هم باعث تعجب خواهد بود که چگونه به یه حادثه یک واکنش یا پاسخی دادیم و حالا به حادثه مشابه پاسخ دیگری میدیم. اما همچنان مطلب دیگری در اینجا مطرح است که بسیار خوب، ما در جهان فیزیکی و مکانیکی با یک قواعد و اصولی روبرو هستیم، روابطی مشخص و معین هست بر اساس یه نگاه منطقی یا عقلی که به صورت ریاضی میتونه خودش رو نشون بده، چون ریاضیات در حقیقت علم نیستن بلکه نوعی فعالیت عقلی انسان و منطقی انسان هستن به نزدیک به هم میرسیم. یعنی همه ما اگر به یک منظره نگاه کنیم جز در شرایط استثنایی تقریبا شبیه و مانند هم میبینیم، و اگر 5 نفر اینجا هستن کسی 4 نفر یا 6 نفر نمیبینه، بر اساس تعریفی که از انسان و نفر و یا تفاوتی که میان اونها وجود داره به توافقی در این زمینه رسیدیم. اما وقتی به علوم اجتماعی و انسانی میرسیم، آیا واقعا یه چنین موضوعی مطرح هست؟ یعنی آیا من و شما در جهت انسان هم این چنین به موضوع نگاه میکنیم؟ اول به دلیل اینکه خودمون موضوع مطالعه هستیم، و دوم اینکه آیا هیچ فردی با هیچ فرد دیگه شبیه و مانند هست؟ مخصوصا وقتی بدونیم نه تنها من شبیه و مانند هیچ کس نیستم، من حتی شبیه و مانند دیروز خودم هم نیستم، و ما همطور که بارها عرض کردم مانند رودخانه‌ای میمونیم که ممکنه از یه ثباتی برخوردار باشیم، ولی این ثبات در بستر تغییر دائمی است. به همین گونه است که در یک آن هیچ رودخانه‌ای شبیه آن قبلی خودش نیست. و از اونجایی که علم در حقیقت برداشتی مکرر از یک واقعه یا حادثه یا یک پدیده هست، و به دلیل تکراره که میتونه تبدیل به رابطه و قانون بشه، این پرسش به صورت بسیار جدی مطرح است که آیا واقعا میشه رفتار انسانی رو در چارچوب قواعدی که در جهان طبیعت و ماده میشناسیم به نوعی به حریم حوزه علم نزدیک کنیم؟ و اینجاست که یک پرسش جدی مطرح میشه که آیا علوم اجتماعی و انسانی واقعا یک علمند، و یا آنگونه که ما از تعریف علم برداشت میکنیم به عنوان علم شناخته نمیشن، بلکه ممکنه به صورتها یا به نوع دیگری اونها رو ابراز کرد. جالب این است که من وقتی که کتاب جامعه امروز رو در 1975 اون زمانی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم منتشر کردم، از طرف رادیو ایران در ایران 1975 درست 40 سال قبل من رو به استودیو دعوت کردند و من درباره کتاب جامعه امروز که همون موقع منتشر شده بود توضیحات چند دقیقه‌ای دادم. خوشبختانه بعد از مدت‌ها من تونستم اون نوار رو پیدا کنم، و همکنون با وجودی که به هر حال آنچه که کیفیت نوار هست خوب نیست و یا کمی میتونست بهتر از این باشه، ولی به هر حال بعد از 40 سال خیلی بهتر از من مانده. بنابراین توجه شما رو بعد از پیام ها به مصاحبه‌ای که من در سال 1975 40 سال قبل در ایران و در استودیوی رادیو تلویزیون ایران در محل رادیو گفتگوی درباره انتشار کتابم در چند دقیقه با یکی از برنامه سازان که متاسفانه با کمال تأسف نامشون رو فراموش کردم و ابداً به خاطر نمیارم و احتمالاً اگر به مغزم مراجعه کنم در اونجا چیزی پیدا نمی کنم صورت گرفته، و بعد از چند پیام و مقدمه‌ای که دوباره این رو تکرار خواهم کرد از شما دعوت میکنم که به عرایض من 40 سال قبل در رادیو ایران در تهران توجه بفرمایید. بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهش ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
لحظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای اون لبها بشیره گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با هم 7 برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همونطور که در قسمت اول به آقایتون رسوندم، بعد از گفتگویی که در این باره دارم احتمالاً خطها رو باز خواهیم کرد، که اگر فقط و فقط در همون مورد مطلبی و موضوعی دارید خوشحال میشم که مطرح بفرمایید. در قسمت اول به آقایتون رسوندم که در 1975، یعنی درست 40 سال قبل، وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، کتابی تحت عنوان جامعه امروز رو منتشر کردم که در حقیقت تکست بوک دانشگاه بود و بسیاری از استادان در سراسر ایران از اون به عنوان کتابی در مقدمه جامعه شناسی Introduction to Sociology مورد استفاده قرار می دارن. همون زمان بود که از رادیو ایران دعوت شدم که در یه گفتگوی کوتاهی در یه برنامه بعد از ظهر که فوق‌العاده شنونده داشت، بر گفتگوی درباره انتشار کتاب داشته باشم و خوشبختانه بعد از مدت‌ها اون مصاحبه یا اینترویو رو در اختیار داشتم یا در اختیار گرفتم و اجازه بدید که ابتدا به اون مصاحبه گوش کنیم. 40 سال قبل 1975 و اگر هم دلتون خواست احتمالاً زار زار بر حال من پیرمرد بگردید هم اشکال نخواهدش، ولی عجبان که عقاید و نظریاتم درباره اونچه که 40 سال قبل عرض کردم در این زمینه به نظر خودم واقعا تغییر پیدا نکرده و نشون میده به هر حال همه پیش رفتند و جلو افتادند و از رشد و تکاملی برخوردار شدند، ولی بنده همچنان در همون چاله های قبل ماندم و باقی موندم. توجه شما رو به این قسمت 40 سال قبل در مصاحبه رادیو ایران در تهران جلب میکنم.
آقای دکتر هلاکویی، با تشکر بفهمید که اساساً انگیزه انتشار کتاب جامعه امروز توسط شما چی بوده؟
همون گونه که در مقدمه کتاب نیز اومده، انتشار کتاب‌های در زمینه جامعه شناسی با توجه به ویژگی‌های این علم جذاب اجتماعی وظیفه و مسئولیت همه دست‌اندرکاران تدریس و تحقیق در این رشته است. به علاوه از اونجایی که این علم بسیار جدیده، میتونیم به راحتی بگیم که هرچه کتاب تازه تر و نتیجه آخرین مطالعات و تحقیقات باشه، اعتبار و ارزش علمی اون نیز بیشتره، زیرا دانش جامعه شناسی در مرحله ای از رشد و تکامل خودش هست که زمان نقش اساسی رو در اون ایفا میکنه و به جرأت میشه گفت که تازه ترین تقریبا همیشه مترادف با بهترین نیز هست و کتاب جامعه امروز حاوی آخرین پژوهش‌های علمی است و بنابراین حیفم اومد که دانشجویان و دانشپژوهان عزیز ما نیز از اون محروم باشند.
آقای دکتر هلاکویی، همیشه واقعا یک سوال ذهن منو به خودش مشغول داشته و اون اینه که آیا واقعا میشه جامعه شناسی رو به عنوان یک علم تلقی کرد؟
پاسخ به این سوال شما کاملا مرتبط به تعریف و برداشتی است که شما از علم دارید. اگر مقصود از علم ادراک واقعیات از طریق تجربه است، اگر منظور از علم آزمون نظریه ها در برابر مدارک و شواهد مناسبه، اگر قرار هیچ مطلبی بدون دلیل پذیرفته نشه و زمینه اساسی علم که مبتنی بر هوشیاری و شک و تردید همواره مطمع نظر باشه، بالاخره اگر باید روش‌های دقیق و معیارهای معین و وسائلی مناسب رو برای مطالعه و تحقیق برگزید، باید به صراحت بیان کرد که جامعه شناسی یک علمه. ولی شاید ساده‌تر و بی‌گفتگوتر اون باشه که بگیم جامعه شناسی رو میتونیم از طریق و مسیر علمی هدایت و رهبری کنیم.
یعنی چی؟
یعنی این که هرچه بیشتر خودمون رو از خطا حفظ کنیم و به درک و کشف واقعیات هم نزدیکتر بشیم. ولی به هر حال در مرحله کنونی رشد این رشته از معارف انسانی، همان گونه که در پایان کتاب جامعه امروز نیز آمده، باید اذعان کرد که اکنون پایان کار نیست، حتی آغاز پایان هم نیست، بلکه شاید فقط پایان آغاز باشد.
من خواهش میکنم باز در این مورد قدری بیشتر توضیح بدین.
ببینید، مسئله اساسی این است که ما باید این همه درباره مفهوم علمی خودمون رو نگران و گرفتار نکنیم، زیرا اگر قرار باشه ما بخواهیم علم رو با تعریف بسیار سختگیر و مقیدش مورد نظر و توجه داشته باشیم، اون وقت حتی در علوم فیزیک و طبیعی نیز دچار مشکل و مسئله میشیم. زیرا یکی از اعتراضاتی که همیشه به علم کردن این است که علم فقط میتونه از پدیده‌هایی و از وقایعی سخن بگه که قابل تکرار باشن و در نتیجه قوانین و نظریه ها فقط از وقایع و پدیده‌های یکسان قابل استخراج و استنتاجه.
خب با این ترتیب اگر قوانین و نظریه های علمی اینطور که شما گفتید از تکرار پدیده ها و وقایع یکسان استخراج بشن، آیا میشه در مورد رفتار و وقایع مرتبط به انسان که میدونیم واقعا هر انسانی منحصر به فرده، هر انسان یک خصوصیات مخصوص به خودشو داره و نمیشه 100% با یک انسان دیگه اونو مقایسه کرد، آیا در این صورت سخن از قوانین و نظریه‌های علمی به میون آوردن به نظر شما منطقیه؟
اگر شما باز هم سختگیرتر از اونی باشید که ابتدا بودید، باید عرض کنم که جامعه شناسان امروز اصول و قوانینی رو به ما ارائه دادن که چشم‌پوشی از اختلافات فردی رو برای ما ممکن می‌کنه. به عبارت دیگه، سوال اصولاً این نیست که آیا افراد اونقدر با هم متفاوت هستند که ما قادر نباشیم اونها رو تحت یک نظریه و یک قانون علمی در بیاریم. واقعا این جمله‌ای رو که در کتاب هم آوردم یکی از نکات بسیار بسیار ظریف و دقیقه که در حالی که هر انسان معمایی حل نشدنی است، در جمع تبدیل به یه واقعیت ریاضی میشه و هرچند نمیشه با واقعیت رفتار یک انسان رو پیش بینی کرد، اما میتونیم به دقت بگیم که متوسط مردم به چه کاری تمایل دارن. افراد تغییر میکنن اما درصدها همیشه ثابت میمونن. بنابراین هدف کتاب جامعه امروز هم این بوده که نشون بده متوسط افراد به چه رفتار و رابطه‌ای تمایل دارن.
آیا دکتر هولاکویی، از اونجایی که ممکنه واقعا مردم رفتارشون رو بر اساس یافته های علوم اجتماعی تغییر بدن، بر اساس اون آگاهی هایی که از طریق کتب علوم اجتماعی به دست میارن تغییر بدن، این احتمال وجود داره که یافته های این علوم بیفایده و غیر واقعی جلوه بکنن؟ در این صورت نظرتون چیه؟
این یه سوال خیلی دقیق و ظریف علمی هست. این همون خاصیتی است که ما در علوم اجتماعی بهش خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی میگیم. و در نتیجه نظریه درست نباشه، اما ما خوشبختانه قادر بودیم که شاید رفتار بدی رو از میان مردم از بین برده باشیم. مثلا ممکنه به معلمینمون بگیم که شما آگاه و ناآگاه متاسفانه به شاگردانی که ظاهر جسمانی و فیزیکی زیباتری دارن ای بسا نمره بیشتری میدید. همین مطلب سبب میشه که اونها از این به بعد چنین کاری رو نکنن. نظریه غلط از آب در میاد، اما خوشبختانه ما موفق شدیم یک تبعیضی رو که در محیط آموزشی ممکنه وجود داشته باشه بیرون ببریم. این همون خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی است، اما علوم اجتماعی به یه چنین تباهی خودش افتخار میکنه.
خب شنوندگان خوب عزیز، این مصاحبه بود که من با یکی از برنامه سازان رادیو ایران 40 سال قبل 1975 وقتی که کتاب جامعه امروز منتشر شد داشتم. ابتدا این نکته رو عرض کنم که این کتاب که همکنون در 2 جلد هست، در 1111 صفحه، در اختیار دوستان هست. اگر بخواید از طریق وبسایت من میتونید اون رو سفارش بدید، و یا دوستانی که به کنفرانس های من در لس آنجلس میان میتونن اون رو داشته باشن. به هر حال مقدمه است بر جامعه شناسی و به یک اعتبار کتاب تکستبوک دانشگاه و در دانشگاه تهران بود که استادان خوب و عزیز به جهت لطف و محبتی که داشتن اون رو به عنوان کتاب اصلی و مرجع خودشون انتخاب کردن. نکته دوم این است که بعد از شنیدن صحبت‌های خودم که الان با یه دقت بیشتری بیش از این یکی دو روزی که اون رو پیدا کردم یا دیروز و امروزی که پیدا کردم شنیدم، متوجه شدم واقعا هیچی خیلی فرقی نکرده و از این بابت برای خودم اصرار یا احساس تأسف میکنم، ولی چه میشه کرد. اما در اینجا به 2-3 تا نکته که مایل بودم یه ذره توضیح بیشتری بدم ناچار اشاره میکنم. مورد اول این است که اگر ما بخوایم با همون دقتی که در خصوص تعریف علم، که علم از روابطی که ناشی از پدیده ها یا عناصر ثابت واحده برمیاد، باید پذیرفت که هیچ شیئی هم شبیه شیء دیگه نیست. یعنی آنچه که به عنوان اصل وحدت هست در همه اشیا وجود داره. دو تا گرو مانند هم نیستن، حتی دو تا اتم اکسیژن مانند هم نیستن. حتی میدونیم که حرکت الکترون به دورش، حتی این لحظهش با لحظه قبلش یکی نیست، ولی ما اون تفاوت ها رو نادیده میگیریم. یعنی اون تفاوت ها برای ما مهم نیست. درست مثل این که شما تشریف میبرید مادرتون رو ببینید، مادرتون رو دیروز دیدید، هیچ وقت به این نکته توجه ندارید که این مادر اون مادر نیست. حتی اگر 1 سال بعد مادرتون رو ببینید، ای بسا تمام سلول های بدن او عوض شده، حتی سلول های مغزی به تدریج یه تغییراتی درشون پیدا شده. یعنی من انسانی رو که امسال میبینم هرگز سال دیگه نخواهم دید، حتی از نظر فیزیکی و مادی. ولی تغییرات و یا تفاوت آنچنان ناچیزه که من و شما در وقت دیدن مادرمون به این نتیجه نمیرسیم که این مادر پارسال من یا 5 سال قبل من نیست. به همین جد است که ما به دلیل محدود بودن و ناقص بودن که در گفتگوهای قبلی درباره حسمون داشتیم به اینجا رسیدیم. همینقدر که کسی رو ما باهاش صحبت میکنیم که 5 دقیقه قبلش با 5 دقیقه بعدش متفاوته، ولی همچنان او رو یکی میبینیم. تفاوتی رو هم که میان عناصر وجود داره و یا میان انسان‌ها تا جایی که معنای خاصی نداشته باشه نادیده می‌گیریم. به همین دلیل است که ما حتی در علوم تجربی هم هرگز یه تکه آهن یا سرب یا فسفری شبیه آهن و سرب و فسفر دیگه‌ای پیدا نمی‌کنیم، ولی همچنان به خواص عمومی و کلیشون توجه داریم. در خصوص انسان شاید ماجرای انسان در ارتباط با دیگران اختلافش بیشتر باشه و یا اختلافش برای ما مهم باشه، ولی همچنان باید بدونیم که بر اساس اونچه که تعریف دقیق سختگیر علم هست، اینجا هم میتونیم بپذیریم که من همون آدم دیروزم یا پریروز، و به همین جاست که منم میتونن یک سال بعد یا دو سال بعد از جرمی که مرتکب شدن ببرن به دادگاه محاکمه کنن و من رو به خاطر جرمی که دو سال قبل کردم، که همطور که عرض کردم بر اساس آن چه امروز میدونیم کمتر از 11 ماه معمولا همه سلولای بدن عوض میشه، اون آدمی که دو سال قبل جرم کرده اصلا وجود خارجی نداره که کسی بخواد ببرتش دادگاه و مجازاتش کنه. ولی ما این تداوم رو در جهان با وجود تغییرات چه جزئی و چه کلی و تمام و کمال میپذیریم. در دنیای علم هم چنینه. اما نکته‌ای که دقیقاً در اینجا بین روانشناسی و جامعه شناسی وجود داره همینه که در آخر صحبتم هم بهش اشاره کردم، که روانشناسی که در حقیقت علم رفتار فرده، یا حداقل این بهترین تعریفی است که برش داریم، از اونجایی که آدما با هم متفاوتند خیلی از اوقات کار مشکلیه. اما جامعه شناسی که علم گروه یا جمعه درگیر یه چنین مشکل و مسئله نیست. و همونطور که اشاره کردم، درست است که من و شما نمیتونیم پیش بینی کنیم یا با دقت پیش بینی کنیم که آیا فردا یا پس فردا ما به بانک میریم یا نمیریم، ولی احتمالاً سیستم بانکی میدونه که مثلا 2.5% مشتریانش هر روز به بانک مراجعه میکنن، و به همین جهت است که با توجه به اینکه فرض کنید 100,000 مشتری داره، میدونه که امروز باید برای پذیرای 2500 نفر آماده باشه، و با توجه به وقتی که به طور متوسطی افراد میبرن، فکر میکنه که 80 تلر یا کارمند بانک برای جوابگویی به این 2500 نفر در روزها کفایت میکنه، و باز به همجاست که میدونه در یه ساعتی مراجعین بیشترن، میدونه حتی دوشنبه یا مثلا جمعه ممکنه بیشتر باشن، و به همجاست که مدیر و مسئول بانک ممکنه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به جای 8 نفر 10 نفر رو بگذاره، و یا احتمالاً ساعت بریک و تنفسی رو که به اونا میده در یه ساعتی بذاره که فکر میکنه به تدریج تعداد مراجعین کم میشه. اینا نشون دهنده این است که در حالی که ما رفتار هیچ فردی رو نمیتونیم با یه دقتی پیش بینی کنیم، رفتار گروه رو میتونیم به نوعی پیش بینی کنیم. و به همین جهت است که گرچه روانشناسی بسیار بسیار مشکله، جامعه شناسی اشکالش از اون کمتره. و باز به همین جهت است که بسیاری از اوقات گفته میشه که علوم اجتماعی به جهت اینکه با درصدها و اندازه‌های متوسط کار دارن، نه با هر واحدی، یه مقدار کار مطالعه و تحقیق درشون ساده تره، و این علوم اجتماعی مانند علمی مثل اقتصاد که به دلیل ارتباطش با پول و قیمت و تعداد کالا و نه رفتار انسان در ارتباط با کالا، شاید نزدیکترین علم به علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی هستند. و به همین جهت است که امروز در بسیاری از دانشگاه‌ها وقتی گفتگوی اقتصاد، صحبت از حتی اقتصاد ریاضی یا اکونومتری میشه، که در اونجا ای بسا یک مقاله 20 صفحه‌ای اقتصادی 18 صفحش فقط فرموله، و امروز اقتصاد ریاضی و یا اکونومتری در بسیاری از دانشگاه‌ها موضوع اصلی و اساسی رنکینگ اونها، درجه بندی اونها و یا رقابتی است که در میانشون وجود داره، و یا فرض کنید آنچه که به اقتصاد نزدیک میشه علم آماره که در خصوص احتمالات و درصدها و اندازه‌ها صحبت میکنه. و باز به همین دلیله که ما همیشه برای ایجاد یه علمی ابتدا سراغ ارقام و اعداد و درصدها و اندازه میریم، و بعد از اینکه در اون زمینه به نتیجه رسیدیم به دنبال علل و عواملی میریم که اون نتایج رو به دست ما رسونده و یا ما ازش واقف شد. بنابراین در اینجا مایل هستم به این نکته اشاره کنم که احتمالاً جامعه شناسی بیشتر با تعریف علم همخوانی داره تا روان شناسی، ولی همونطور که در گفتگو هم داشتم، مهم این است که شما واقعا وقتی صحبت از علم میکنید چه تعریفی دارید و با چه دقتی میخواید پیش برید. درست مثل تقسیم فرض بفرمایید 20 به 6 که حالا این 3 رو تا کجا میخواید ادامه بدید، با 3 یا 3 و 3 دهم یا 3 و 33 صدم یا 3 و 333 هزارم میستید یا همچنان میخواید تا ابد این 3 ها رو در اونجا بگذارید. اینجاست که برخی از اوقات همطور که به مصاحبه کننده خوب و عزیز عرض کردم، مهم این است که تا چند روزی میخواییم در این زمینه سختگیری کنیم، ولی به هر حال ما به عنوان انسان که با همیشه نقص و محدودیت همراهیم، بسیار از اوقات همین تعاریف و مفاهیم رو میپذیریم، یعنی میپذیریم که این غذا برای من میتونه بهتر از غذای دیگه فایده داشته باشه، اما اینکه واقعا 18% بهتره یا 42%، ای بسا ما هیچ وسیله‌ای برای اندازه‌گیریش نداریم. همقدر که می‌دونیم یکی از دیگری بهتره، معمولاً در انتخاب‌های خودمون از اون استفاده می‌کنیم. کوتاه سخن، امیدوارم حداقل این مطلب روشن شده باشه که می‌تونم با شنوندگان اگر مطلبی دارن گفتگوی داشته باشم، که واقعاً مفهومی رو که ما برای علم در علوم تجربی به کار می‌بریم با کمی قبول تفاوت و یا نادیده انگاشتن اختلافات همچنان میتونه معنیدار باشه. ولی از اینجا میتونیم به بحث و گفتگوی دیگری برسیم که اجازه بدید بعد از چند پیام من این سخن رو با شما داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی، 310-482-7171 482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. گفتگوی رو در دو قسمت قبلی در باره آنچه که به عنوان علوم اجتماعی انسانی هست رو آغاز کردم و مایلم یه توضیح دیگه عرض کنم و با وجودی که همه پنج خط ما روشن ازشون، شاید بخوام که لطف کنن اگر ممکنه در قسمت بعد تلفن کنن و اگر مایلن نگه دارن، ولی نمیدونم تا چند روزه در حالی که جوابی داده نمیشه ممکنه تلفنشون حفظ بشه. اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که اگر من و شما ساینس یا علم رو به معنی بیان قوانین حاکم بر جهان بدونیم، معلومه که در جهان فیزیکی و یا مادی این کار ساده تره. وقتی به گیاه میرسیم به دلیل توانایی هایی که در درون این سیستم هست و خودش رو میتونه دگرگون کنه کمی متفاوت میشه، وقتی به حیوان میرسیم بیشتر، و طبیعی است که بر همین روال اگر به انسان برسیم باید این واقعیت رو بپذیریم که ماجرای آگاهی که در حیوانه و ماجرای آگاهی و خودآگاهی که در انسان میتونه به وجود بیاد عامل بسیار برجسته‌ای در جهت این تغییر و دگرگونی است. بنابراین در اینجا چند پرسش اساسی مطرحه. پرسش اول که مایلم شاید هفته آینده بهش اشاره کنم یا شاید همین امروز، بسته به اینکه چگونه بحث با دوستان پیش بره، اگر ما انسان رو درست مانند بقیه پدیده‌های مادی جهان تابع اصل علیت، البته با توجه به علیتی که امروز میشناسیم و پذیرفتیم، نه گفتگوی علیت در مفهوم سنگین فلسفیش که با برداشتی که امروز ما داریم کمی متفاوته، یعنی همه پدیده‌های جهان برآیند همه نیروهای گذشته، یعنی روزی که من و شما با هر چیزی روبرو میشیم، با یه صندلی، با یک ظرف غذا، این چیزی که در مقابل ماست هیچ راهی، هیچ گزینه دیگری غیر از اون که همکنون هست نداشته، از درجه حرارتشه، از محلشه، از هر چه هست. اگر ما انسان رو همچنین موجودی میدونیم و تصور و توهمی که او از اختیار و آزادی داره رو کاملا یک توهم و غیر واقعی میدونیم، یعنی هر انسان در هر آن فقط و فقط یک نوع پاسخ یا واکنش نشون میده و هیچ حقی و امکانی برای تغییر اون نداره، اون وقت است که میشه گفت انسان هم دقیقا تابع همون قواعدی میشه که در علوم فیزیک یا طبیعی یا مادی هست و کاملا قابل پیش بینی است. ولی اگر بپذیریم که در انسان اولا مانند حتی همون پدیده ها گزینه ها و آپشن های مختلفی همچنان ممکنه کنار هم و چسبیده به هم باشن و در اونجا بتونه یکی نه بی دلیل ولی به دلایل ناشناخته انتخاب بشه و یا به جای دیگری که معمولا مسئله رو دگرگون میکنه و باید راجبش حرف زد، به آزادی معتقد باشیم که انسان یه موجودی است که برخلاف همه موجودات آزاده و میتونه درست مانند یه صفر در یه ضرب که به یک بار نتیجه همه رو صفر میکنه وارد صحنه بشه و متفاوت عمل کنه. مثالی عرض میکنم، چرا شما وسط 10 تا دوست وقتی احتیاج به کمک دارید فکر میکنید به این 5 تا که اصلا نباید مراجعه کرد؟ این 2-3 تا رو مطمئن نیستید، این یکی هم به احتمال زیاد به شما وام رو میده ولی بعدن به یه نفر که بسید بگه نه این حتما با توجه به آنچه که هست و آنچه که داره اون وام رو به من خواهد داد، و شما وسط این 10 تا دوست به این آدم تلفن میکنید و اگر واقعا درک شما از واقعیت در ارتباط با او و بقیه درست باشه احتمالاً این آدم به شما پاسخ مثبت میده و وام رو به شما میده. این به این دلیل است که در حالی که آدما قابل پیشبینی کامل نیستن و همچنان میتونن تغییر کنن، ما بر اساس همین آگاهی کممون هم غالب اوقات تو زندگی تصمیم درست میگیریم، زیرا اگر سراغ اون 5 نفر اول میرفتیم حتما جواب
منفی میشنیدیم و احتمالاً این یکی از 10 بار به 10 بار نفرشون که مراجعه کردیم 9 تاشون جواب مثبت دادن. تازه اون یه نفرم که نداد ای بسا یه توضیح بده که در شرایط موجود نمیتونه به ما کمک بکنه. این نشون دهنده این است که درست است که رفتار انسان همیشه در معرض آزادی و اختیار اوست، ولی این آزادی و اختیار در یه حریم و حوزه محدودی چه در موارد مورد نظر و چه در کلیتشه. و باز به همین جهت است که شما میتونید بگید من با این آدم میتونم خوشحال یا خوشبخت بشم و با او ازدواج میکنید و از او صاحب فرزندی میشی و ای بسا 10 سال یا 50 سال یا 60 سال با او زندگی میکنید. همه اینا بر اساس اون شناختی است که شما پیدا میکنید و احتمالی که میدید، در حالی که اگر شما آدم ها رو فقط روشون شماره میگذاشتید و یکی رو به عنوان همسر انتخاب میکردید، حتما میزان عدم توافق، اختلاف و طلاق حتما بیشتر میبود. و این همون رازیست که امروز ما بعد از شناخت ازدواج میکنیم و مقصود از شناخت قابل پیش بودن فرد. بنابراین درست است که اگر شما آبی رو بخواید به جوش بیارید با توجه به اطلاعات دقیقی که داریم ممکنه گفته بشه 2 دقیقه و 17 ثانیه و 25 صدم ثانیه این آب به درجه حرارت 100 میرسه و به جوش میاد، ممکن است که ما با این چنین دقتی هیچ رفتار انسانی نتونیم پیش بینی کنیم، ولی احتمالا میتونیم بگیم بین 2 تا 3 دقیقه این انسان به جوش میاد و این غالب اوقات برای ما کافی است. احتمالا ممکنه بعضی وقت راحت و راضی نباشیم، ولی تا این حد رو میشه پیش رفت. و همین جا نشون دهنده اینه که در حالی که میتونیم آزادی انسان رو بپذیریم، در این حال همچنان میتونیم از قواعد حاکم بر رفتار سخن بگیم. و به همین دلیل که میشه گفت اینا امریکایین یا اینا جوونن یا اینا مسنن یا اینا مذهبشون چنین یا چنانه و احتمالی که این کار رو بکنن یا نکنن کمتر و یا بیشتره. و در بسیاری از موارد اگر این برداشت رو تا حدود آماری و یا از طریق روابط علت و معلول شناخته باشیم، ممکنه به درستی بتونیم اون رو پیش بینی کنیم. بنابراین مایلم به این نکته اشاره کنم که در خصوص علوم اجتماعی و انسانی ممکنه اون دقتی که در علوم تجربی هست نباشه، ولی به اون اندازه است. ولی در علوم تجربی هم اگر شما بخواید سختگیر باشید همین ماجرا اتفاق میفته. در علوم تجربی کسی به شما بگه که اینجا ساختمان رادیو هست و به من بگید اولین قطره بارانی که بر روی پشت بام این رادیو میفته کی هست و کدام قطره بارانی. خب شما در یه چنین شرایطی اگر همه اطلاعات لازم داشته باشید دقیقا میتونید بگید مثلا در روز 3 ماه می در ساعت 2:17:43 این قطره باران اونجا میاد، اگر همه آگاهی‌ها رو داشته باشید. ولی وقتی چون همه آگاهی ها نیست و تازه اطلاعاتی که در جهت پیشبینی هوا هست با صدها عامل یا فاکتور به هم میریزه، شما احتمالا میتونید بگید که به نظر میرسه که در 3 می هوا کاملا ابریه یا احتمال باران هست با توجه به درجه حرارت. و در بسیاری از موارد درست از آب در میاد. یعنی پیشبینی اداره هواشناسی بر اساس پیشگویی نیست، اطلاعاتی داره ولی اطلاعات چون با اینجا 70%، اونجا 60%، اونجا 80%، اینجا 99%، اینجا 92%، همه اینا رو ترکیب میکنن به اینجا میرسن که بیش از 85% احتمال این وجود داره که باران بیاد. و معناش اینه که اگر 10,000 بار این اتفاق بیفته ای بس 8500 بارش پیشبینیشون درست از آب در میاد. البته قانون اعداد بزرگ رو میدونیم که فراوانی نسبی وقتی مساوی احتمال میشه که تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت میل بکنه. یعنی شما اگر یه تاسی رو 4 دفعه بیاندازید یا یه سکه ای رو 4 دفعه بیاندازید، احتمالا ممکنه هر 4 دفعه شیر باشه، هر 4 دفعه خط باشه. ولی همطور که پاسکال یه سکه رو 8,000 بار انداخت، تقریبا 4,000 بار شیر و 4,000 بار خط شد. چون وقتی تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت میل میکنه، اون چیزی که نتیجه یا فراوانی نسبیه مساوی احتمال میشه، ولی با 1 یا 2 به هیچ وجه نمیشه نتیجه ای گرفت. علتی که اینو میخوام عرض کنم به خاطر این هست که در علوم حتی تجربی هم همین مشکل داریم. چه کسی میتونه بگه که لاستیک اتومبیل من یا شما کدام قسمتش قبل از هر قسمت دیگه پاره میشه؟ اگر همه اطلاعات وجود داشته باشه ممکنه بشه چنین پیش بینی رو کرد. اگر همه اطلاعات مربوط به اون اتومبیل اون لاستیک باشه ولی چون ما اون اطلاعات رو نداریم نمیشه پیش بینی کرد. بنابراین یه نکته که مایلم عرض کنم اینه،
پرسش هایی که از علوم اجتماعی و یا روانشناسی میشه پرسش های سنگینیه. درست مثل این که من برگردم بگم این 10,000 لامپ کدامشون زودتر اگر ما بگذاریم روشن باشه میسوزه. احتمال یه چنین پیشبینی نیست مگر اینکه از قبل بدونن این لامپ اشکالی داره. ولی اگر این لامپ ها مساوی هستن کسی توانی اینو نداره. یا فرض کنید اگر 10 تا اتومبیل یک نوع کنار هم هستن، ای بس ها یکیش نیم پوند کمتر یا بیشتر از بقیه باشه، به خاطر اینکه همه اجزایی که در اونجا به کار رفته با وجودی که مساوی بودن اون تساوی در حدی نبوده که با اون دقت برخوردار بشه، بنابراین جمع یکی شده که این اتومبیل از اتومبیل پرویش نیم پوند کمتر و یا بیشتر باشه. ولی ما در اونجا اهمیتی نمیدیم. بنابراین وقتی من میگم وسط این 5 تا اتومبیل که رنگش و شکلش و فرمش و همه چیزش یکیه، یکی رو انتخاب کن یا برو ظرف شیری که میخوای بردار، چون اینا شبیه و ماننده همن، من دیگه با اون کاری ندارم که کدام رو بردارم و فکر کنم یکی کمتر یا بیشتره، برای که اونجا تفاوت برای من معنی نداره. ولی وقتی شما به انسان میرسید برخی از اوقات این تفاوت ها بسیار مهمه و بند است که داروهایی هستن که برخی از اوقات در خصوص اگر از 1 گرم به 1.5 گرم برن ممکنه ما رو بکشن و تفاوت در اونجا محسوس معنی داره ولی اینجا نیست. این رو به این دلیل عرض میکنم که ماجرای دقت علمی برمیگرده به موضوع. در نتیجه شما وقتی میخواید زمینی رو بفروشید از متر استفاده میکنی، ولی عزیزانی که در داونتاون لس آنجلس در کار جواهر هستن که از متر و قپون و یا قپان و اینا استفاده نمیکنن یا از ترازوی عادی، اونها یه ترازوهای ظریف و دقیقی دارن که 0.01 گرم رو هم ای بسا اندازه میگیرن و به همین جهته که من و شما باید بدونیم ما در جهت اندازه گیری خیلی از اوقات تفاوت‌ها رو نادیده میگیریم و بر مبنای اون است که حرکت میکنیم. همین جاست که باید توجه به این نکته داشت که مشخصه کسی که ادعای علم میکنه که میگه میدونم یه حادثه چرا اتفاق افتاده یا میفته پیشبینی، یعنی یه دلیل محکم برای آگاهی پیشبینه. خب بسیاری از دوستان ما در علوم اجتماعی انسانی، چون فراوون حتی همین هفته از دو تا از عزیزان در همین رادیو شنیدم، معتقدم قابل پیشبینی نیست. خب معناش این است که علم دقیقی در این زمینه وجود نداره. درست مثل این که شما نمیتونید بگید قطره بارانی که میاد کجا این پشت بونه، اونو باید پذیرفت، ولی معناش این است که قابل پیشبینی نیست. معناش این است که آگاهی ما به اندازه کافی نیست و همینجا به عده فرصت و جرأت اینو میده که کسانی که پیشبینی میکنن و جرأت پیشبینی دارن مورد انتقاد قرار میگیرن و در کمال کم لطفی به دلیل و بهانه اینکه پیشبینی نیست حرفاشونو بزنن. جالب اینه که حرفاشون تو اون زمینه بزنن ولی پیشبینی نکنن. هر کس که مدعی است موضوع رو بیشتر و بهتر از دیگران میدونه باید پیشبینی کنه تا نشون بده چند اندازه پیشبینی او با واقعیت ها میخونه، و الا بسیارن کسانی که با زیرکی و زرنگی استادان مختلف رشته های علوم اجتماعی هستن با یه جمله که هیچ وقت نمیشه چیزی رو پیشبینی کرد مطالب رو بیان میکنن. خب اگر چنین است پس علمی در کار نیست، و اگر چنین است شما چطور میتونید انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب ایران رو توجیه کنید؟ حالا بعد از این که همه چیز مشخص شد حتی اونجا هم این توان رو نباید داشته باشید، بلکه تازه علل و عواملی که روی هم تأثیر متقابل و متعاکس گذاشتن رو نمیتونید شما ارزیابی کنید. بنابراین کسانی که ادعای علوم اجتماعی رو میکنن باید به محدود بودن، احتمال بودن، ناقص بودن، خطا و اشتباه داشتن بیشتر اعتراف بکنن، برای که این یه واقعیته، ولی نمیتونن این رو بهانه قرار بدن همچنان خودشون رو عالم بدونن ولی پیشبینی نکنن، چون روزی که شما مدعی علمی هستید باید توانایی پیشبینی داشته باشید. بنابراین در جهت گفتگوهایی هم که میکنید نباید با اون قطعیت و قاطعیت حرف بزنید و اون زبانی که به پیشبینی میرسه یه دفعه جارو خالی کنید. این رو به این دلیل عرض میکنم که در علوم فیزیک و یا شیمی شما یکی از مشخصات صحت عقیده و نظرتون پیشبینی است. البته این رو میدونیم که برخلاف علوم فیزیک که معمولا 5 تا فاکتور بیش از 95% اشیا رو برای ما تعریف میکنه، در علوم اجتماعی به جای 5 تا فاکتور ما با 50 تا روبرو هستیم. دوم، بسیاری از این فاکتورها یا عوامل در علوم تجربی روی هم اثر متفاوتی نمیگذارن، یعنی حضور یکی دیگری رو به هم نمیزنه، هر کدام نقش خودشون رو تا حدود ایفا میکنن. در حالی که در خصوص علوم اجتماعی و انسانی یک فاکتور وقتی وارد میشه دفعه 10 تا عامل دیگر رو به یک باره به هم میرزه یا اونها رو کم و زیاد میکنه.
و به همین جهت است که به دلیل تأثیر متقابل علل و عوامل بر روی هم کار رو خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه. ولی همچنان اگر اندازه‌گیری‌ها درست باشه میشه پاسخ لازم رو داشت. بله، حرف بسیار درستی است که رفتار انسان کاملا قابل پیش بینی نیست، ولی ای بسا در زمینهای تا 70 80 90 99 درصد قابل پیش بینی است. شما میتونید واکنش یه مادر رو اگر فرزندش رو در خطر مرگ ببینه به مقدار زیادی پیش بینی کنید، چگونگیش نه، ولی نوع رفتارش رو به صورت کلی میتونید پیش بینی کنید. بنابراین ما در اون زمینه انتظار داریم که کسانی که مدعی علمند بتونن اون رو پیش بینی کنن، و در علوم اجتماعی هم همینه. یعنی شما وقتی با مسائل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا جنبش ها و حرکت های اجتماعی روبرو هستید باید توانایی پیش بینی داشته باشید. در اینجا معلومه که شما باید علم رو داشته باشید، ولی مهمتر از علم در مسائل مربوط به علوم اجتماعی اطلاعاته. و بسیاری از اوقات شما وقتی درباره اوضاع ایران حتی دانش کلی یا علم کلی مربوط به حرکت‌های اجتماعی رو دارید ولی اطلاعات رو ندارید، اوضاع به هم می‌ریزه. تازه این در اطلاعاتی است که شما می‌دونید. وقتی که به یک بار اوضاع ایران به ماجرای سیاست خارجی آمریکا یا کشورهای دیگه مرتبط میشه، وقتی که خاورمیانه به دلایل حرکت‌های قبلی جنبش‌های به یک بار عجیب و غریبی که کمتر کسی در موردش پیش بینی کرده، شاید هم کردن، بنده نمیدونم، مانند داعش سر کلش پیدا میشه، وقتی که فرض کنید با مرگ یا ترور یه رهبری که جزء امکان احتمالات قبلا نبود تغییرات اساسی پیدا میشه، خب میشه گفت که کار پیش بینی مشکله، ولی غیر ممکن نیست. و باز این جمله رو عرض میکنم که با توجه به تغییرات عادی و معمولی باید توان این پیشبینی رو داشت، هر اندازه که امکان خطا و اشتباه درش بسیاره. و مایی که پیشبینی نمی کنیم قرار نیست که اونهایی که پیشبینی می کنن رو مورد سرزنش قرار بدیم، مگر اینکه دلایل، نه به خاطر اتفاق افتادن و این افتادن، دلایل اهمیت هر حادثه رو مشخص کنیم. من خودم برای انقلاب ایران 17 تا عامل و فاکتور رو به عنوان علل انقلاب ایران میشناختم که نه هیچ کدام کمتر از 1%، نه هیچ کدام بیشتر از 17% نقشی داشتن. و بنابراین فکر میکنم با یه احتمال 80-90% میشد با توجه به اینها یا حتی شاید کمی کمتر یه احتمالی داد مثلا 70-75%، و این خیلی خیلی نقش مهمی داره تا اینکه انسان به بهانه تغییرات اینها بیسته و پیش بینی نکنه و نگرانش از این باشه که احتمالاً پیش بینیش ممکنه غلط از آب در بیاد و به خاطر غلط از آب در اومدن اون موقع اون ادعایی رو که میکنه درست نباشه. چون کسی که ادعای علم میکنه باید توانایی پیش بینی داشته باشه، و الا گفتگو یه نظر و عقیده است که میشون رو فهمید. اجازه بدید که بعد از چند پیام صحبتمون رو ادامه بدیم، ولی اگر شنوندگان خوب عزیز، فقط در همین چارچوب که من یادآور خواهم شد، در همین چارچوب که گفتگو درباره علم و درباره علوم اجتماعی و انسانی و مسائلی از این قبیل هست، مایل هستن پرسشی رو مطرح کنن و یا احتمالاً عقیده و نظری دارن، خوشحال میشم که بعد از چند پیام رو بشنوه. لطفاً با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40-50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو صفر هشت ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم.
مرسدس بنز رامین آریان و
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز انهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز انهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز انهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
پیام شایانی.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. مطالبی رو با آقایتون رسوندم. چند نفر از دوستان به روی خط هستن، مایل هستن در همون زمینه صحبتی داشته باشن. خوشحال میشم که هم به صورت پرسش مطرح کنن، هم عقیده و نظری اگر دارن. هر دو فقط لطف میکنن که به گونه‌ای باشه که فرصت بیشتری هم برای دوستان دیگه باشه و کاملا مرتبط به موضوع در خدمتون هستن. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
میخواستم ازتون سوال بکنم که من یه زن 55-56 ساله هستم، دو تا بچه دارم که با موفقیت خوبی پیش رفتن. تنها بودم با 30 سال در خارج از کشور. پدر مادر بی سوادی داشت.
نه ببینید، نه نمیدونم به کجا میخواید. مطمئن هستید که درباره بحثی که من داشتم در ساعت قبل یا نه؟
میخوام ببینم که فقط وقتی آدم آگاه میشه به این چیزای آسیب هایی که داره، آیا میتونه که یه جوری به هر حال ادامه بده وقتی که نمیتونه مشکلشو حل کنه، یا چجوری میتونم با یه نفر زندگی میکنم که تراپی میکنه و این آدم من هر روز و هر شب تراپی میکنه. من نمیدونم اگه نمیدونستم این عذاب وجدانی که دارم به خاطر نادانی هایی که با بچه هم داشتم، این مسئله آیا واقعا میتونه آدم بگذره ازش، یعنی که میتونه برش کاری بکنه؟
نه، من البته به موضوع مرتبط نیست، ولی اجازه بدید که من این نکته رو عرض کنم. ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما باید آگاه باشیم. بعد از اینکه آگاه شدیم، من متوجه میشم به پسرم بد کرد. عذاب وجدان دارم که داشته باشم؟ چرا ما از عذاب وجدان میترسیم؟ عذاب وجدان، کار غلطی کردیم، باید عذاب وجدان هم داشته باشیم. و فقط اون موقع است که این امید هست که براش کاری بکنیم. ولی اگر عذاب وجدان نداشته باشیم، یک ندونیم، دو عذاب وجدان پیدا نکنیم، که دو مرتبه همون کار بد رو با خودمون و دیگران میکنیم. بنابراین ملاک و موضوع این نیست که من و شما عذاب وجدان میگیریم یا نمیگیریم. و البته کسی هم که شب و روز شما رو تراپی میکنه، من فکر نمی کنم خیلی کار درستی بکنن، ولی که این کار باید بسته کسی باشه که رابطه خاص و ویژه‌ای با ما داشته باشه و این شامل حال عزیزان و دوستان نمیشه. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشه. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش من، بفرمایید.
آقای دکتر، من ابتدا میخوام یک کامنتی بکنم در مورد مصاحبه رادیو ایران 40 سال پیشتون که پخش کردید، اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببین آقای دکتر، شما فرمودین که خیلی چیزها تغییر پیدا میکنه از دیروز تا امروز، ولی در این زمان هم خیلی چیزها همینجوری میمونه. حالا در این مصاحبه من یکی دو تا مثال خدمتتون بگم. ببین، در اول برنامه وقتی شما گفتگو میکردید با رادیو ایران 40 سال پیش، در ابتدای گفتگوتون اینجوری که من حس کردم نروس بودید در ابتدا. یواش یواش که رفتید جلو، یک کمی از نروس بودنتون کم شد، چون اونجا یواش یواش داشتی تجربه پیدا میکردی که این بحث گفتگویی که دارین صحبت میکنین سوال این مجری رو میدادیم. ولی خیلی چیزها که شما بهش اشاره کردین که شما آدم دیروز نیستی، ولی همینطور ببین بعضی واژه هایی که شما به کار میگردید 40 سال پیش، هنوز اونا رو دارین به کار میبرین. مثلا میگه ببینید، صبر کنید، به این دلیل، اینا تغییر نکرده. ولی با توجه به علم و مطالعه‌ای که در 40 سال انجام دادی، خب خیلی چیزها در صحبتاتون، بحثتون، در اشاره هایی که به خیلی چیزها میکنی، اونها با تجربه تر و پخته تر داری صحبت میکنی. البته ببخشید،
من اینو به شما نه سب کنید. من خوشحالم که شما یه تغییری میدید، من امیدوار شدم. من نگرانیم عزیز این بود که خیلی فرقی نکرده باشم، اون بد چیزی بود. یعنی واقعا وقتی شنیدم، حالا هستاری به یه نکاتی اشاره کردید، از این بابت باعث خوشحالی منی، سپاسگزارتون هستم. ولی ببینید، ما قراره بعد از 4 روز عوض بشیم یا 4 ماه دیگه، حد اکثر 4 سال، نه بعد از 40 سال همون آدمی باشیم که هستیم. برای من، باورم کنید، یه جای اصلا جا خوردم. حتی فکر کردم که من چقدر به اون، همطور که به درستی اشاره فرمودید، چارچوب فکری من واقعا تغییر پیدا نکرده و نشون میده که متاسفانه رشدی نکردم. من خاطرم هست وقتی در امریکا بودم، اتفاقا عزیزی الان همینجا در لس آنجلس، در امریکا بودم، بعد از 4 سالی که دکترامو گرفتم برگشتم به ایران، یکی به من گفتم اسکه سلمونیتم با خودت برده بودی، چون به نظر میرسه سلمونی اینجا همون جوری سر منو سلمونی کرده بود که قبلا در ایران میکرد، که البته چنین نبود. حالا مثل این که متوجه شدم تنها این کار سلمونی نبوده که عزیز تغییر نکرده، درون اون سر هم همچنان تغییر چندانی نکرده. ولی از توجهتون سپاسگزارم. این مطلب دیگه هم میخواید بفرمایید، خوشحال میشم.
نه اتفاقا همین رو دارم میگم. ببین، بحثی که میکنی خیلی چیزا تغییری پیدا میکنه، مثلا آدمی که هفته پیش دیدید ممکنه الان نباشه، از نظر چهره اینا ممکنه، ولی خیلی جاها آقای دکتر من متوجه شدم، من وقتی بعد از 40 سال میرم ایران تو اون دهات، میتونم قشنگ برم اون مزرعه‌مون رو پیدا کنم، با اینکه دوربرش خیلی چیزا تغییر کرده، ولی اون لندمارکی که منو دنبال میکنه هرگز تو ذهن من از بین نرفته، ولی خب چهره‌ها تغییر پیدا کرده. من یکی از استادم تو دانشگاه در مورد اقتصاد میگفت، گفتش که سوالای اقتصاد همین سوالای قدیمیه، این جواباشه که فرق میکنه، ولی سوال همونه. به همین خاطر صحبتایی که شما کردین اون موقع، این واژه هایی که به کار میبردید این واژه ها رو هنوز داری بعد از 40 سال، ولی همونطور که خدمتتون گفتم بسیار پخته تر و آگاهی بیشتر، مطالعه، تجربه، همه اینا انباشته شده که در حقیقت کمک بزرگی برای شنونده های شما که استفاده میکنه. برای خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم در اون مفهوم خوب و درستی که به کار بردید پخته باشه. آخه برخی از وقت من فکر کنم سوخته شدم، بنابراین مثل این که جو سوخته شدیم یا فریز شدیم اونجا یخ زدیم. ولی به هر حال ممنونم از توجه.
فقط آقای دکتر یه چیزی کوچولو هم بگم.
بفرمایید.
وقتی اولین بار اون مصاحبه رو گوش کردم صداتون مثل شادروان نادرپور بود.
بله خب به هر حال یه روزی هم این لغت هم اضافه میکنم به دنبال اسم و دگران.
خیلی ممنون،
یادشون گرامی،
خداحافظ.
ممنون. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
عرض بزرگتون آقای دکتر، در مورد این صحبت که فرمودید در مورد انسان یا در مورد موارد فیزیک، من اینجوری نگاه میکنم به این موضوع، لطفاً من رو در پایان اصلاح کنید، که این موارد فیزیک ما وقتی که میخواییم به یک نقطهی برسیم، ما ابزار مشابه و یکسان داریم برای نتیجه گیری تو یک موضوع، و همونجوری که شما همیشه فرمودید انسان آدم رو هیچ لحظهشون نمیشه یک شکل دید، انسانی به اصطلاح قابل پیشبینی نیست، ما در تصمیم گیری یا برای پیشبینی یک موضوعی گاهن میگم باز از صحبت‌های شما که دارم دوباره همینا رو پس میگم، که مثلا بسیاری از انسان‌ها این شخص تصمیمش رو از قبل گرفته، حالا چون تصمیمش رو از قبل گرفته اون توی پیشبینیش هم دخیل میشه، یا به علت اینکه شخص به یک موضوع مهم، خیلی خیلی مهم، که باز از شما یاد گرفتم، اون بحث عقلیه که داره به کار میندازه، حالا ببینید این بحث عقل وسط میاد، به اصطلاح اون شخص تصمیمشه که از قبل گرفته به وسط میاد، حس و احساسش وسط میاد، و روی این برای این رسیدن به این پیشبینی به نظر من خیلی خیلی پیچیده میشه، و به یه جایی میرسه که مثلا در مورد انقلاب ایران، آیا نمیدونم این نگاه من حالا با دانش هیچ من، که مثلا این یک استثناست، یه موقعی هست آقای دکتر میگن یه ضرب المثل، میگن یه دیوونه یه سنگی رو میندازه توی چاه، هزار تا عاقل نمیتونن در بیارن. من نمیدونم چرا انقلاب ایران رو دارم اینجوری میبینم، یعنی نمیدونم، منو دوست دارم، چون یه سالی بوده که 35 سال تو ذهن منم مونده، یه مقدارم روی این جواب بدید. یعنی من احساس میکنم بعضی چیزایی رو که ما مثلا مثل همین داعش بخوایم بگیم، من دارم میگم که فرض کنید یه سری ندانم کاری ها، نمیدونم، شاید یه لغات بهتری رو شما بتونید ترسیم کنید برای این افکار من، شما تا چه حد با این موافقید با این قضیه؟
من عرض میکنم خدمت. ببینید دو تا موضوع، اتفاقا مثالتون خیلی خوبه، اگر شما درباره داعش به من بفرمایید، در خصوص داعش بفرمایید، به دلیل جنبه افراطی غیر عادیش، هم به این که پیشبینیش مشکل بود، مگر کسی که این طراح این فکر یا به هر حال خبر از جزئیاتی داشته، و دوم این که به دلیل افراطی بودنش مثل یه چیزی که استثناء از یک صدم یک هزارم بیرون میزنه، ولی در خصوص انقلاب ایران اصلا چنین نبوده است. من موضوع انقلاب ایران رو همونطور که اشاره کردم، من در دانشگاه تهران رفتار جمعی درس می‌دادم، کپتن اصطلاحش بود رفتارهای جمعی، چون 8 تا ما رفتار جمعی داریم که 3 تاش که بیشتر مورد نظر بود سوشال موومنت، سوشال ریفورم، سوشال ریولوشن، یعنی جنبش‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب اجتماعی. 5 تای دیگه‌اش مثلا فرض بفرمایید فشن، مد، سوشال فشن، یا فد هست، هوس، یا سوشال منیا، یه جنون اجتماعی است. انقلاب ایران اتفاقا یکی از طرحهای کلاسیک انقلاب، یعنی شما اگر به چند تا متخصص این کار یا متخصصین که در جهت انقلاب، که انقلابات چگونه به وجود میان، توجه کنید، که به نظر من نیل سمیلسر شاید برجسته ترینشه، اون در اون تجزیه و تحلیل ودیو ادد پروسس اند لاجیک، که مراحل ششگانه رو ذکر میکنه، که به راحتی میشه اطلاعات رو تو اونجا ریخت، و از اون تئوری به عنوان یه مدل استفاده کرد و کاملا انقلاب ایران رو دید و حتی به نوعی میشه پیش بینی کرد.
آقای دکتر ببخشید، آیا این دیده شد که به همین سمتی که تو این 35 سال دیدیم داشت میرفت یا نه یه چیز دیگه فرض شد یه چیز دیگه داشت؟
نه آخون اون ارتباطی به موضوع نداره. نه ببینید چرا یه جایی رو به هم مخلوط نکنید. بذارید الان عرض میکنم خواهد. انقلاب ایران از نظر من یه انقلاب کاملا کلاسیکه. یعنی اینقدری که من فکر میکنم در چارچوب مطالعات علوم اجتماعی اگر بخوان واقعا اگه بگی اون دوتای دیگه رو بگو ندارم، به من بگید که سه تا انقلاب رو که مایه های تئوریک با هم میخونه اونا رو نشون بده، انقلاب ایران یکی از اوناست. پس بنابراین انقلاب ایران همطور که عرض کردم کاملا قابل فهم بود. حتی من در همین کتاب 1975 در فصل 14 حتی در اونجا یه چارتیست که چون یه تئوریست به اسم جی تئوری که تئوری انقلاب افزایش انتظارات که به نظر من بیش از هر تئوری دیگه از روانی اجتماعی انقلاب ایران رو میتونه مطرح کنه، حتی لغت زمان انقلاب رو من دارم. وارد بحث این که این کتاب چگونه تغییر پیدا کرد و اینا رو مثلا نمیخوام بشم چون اونا موضوعی مهمی نیست، ولی میخوام بگم 1975 کتاب من برای یه مدتی به یک اعتبار توقیف شد به خاطر اون و یه تغییری که در اون به وجود اومد، برای که من چیزی اضافه نوشتم، برای که درسی که من در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی آموزشگاه یا خدمات اجتماعی و در دانشگاه تربیت معلم وقت کوتاه مدت میدادم رفتار جمعی بود و در آموزشگاه یا خدمات اجتماعی در حقیقت جنبش‌های دگرگونی‌های اجتماعی بود، سوشال چینج بود. یعنی میخوام بگم این درس رو اونجا مثلا در دوره فوق لیسانس میدادم. از نظر من انقلاب ایران اینقدر قابل پیش بینی بود که من میتونم دوستانی که حتی به خاطر پیشنهاداتی که بهشون در جهت فروش املاکشون انتقالش به ایران به اینجا کردم، مثلا من خودم دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون، من تکلیفم با ایران روشن بود، انقلاب ایران از نظر من حتمی و قطعی بود، فقط مهمش این بود که دو سال دیگه است یا 4 سال دیگه یا 5 سال دیگه و حتی چگونگی فرو ریختنش میذارم. اما نکته دوم که تو صحبت استالی بود، از نظر من انقلاب ایران 100% مذهبی بود. معلوم بود که مذهبی میشه. دوستان چپ ما یا دیگران که فکر کردن اینجا رو انقلاب رو مذهبیون یا مساجد میکنن و علمای اعلام میکنن بعد اونو از دستشون در میارن، نمیدونستن چه خبر است. ما در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که 1500-600 دانشجو داد، 500 دانشجو بعد از اون که میشد راهی مراکز مذهبی در زمانی که حسینی ارشاد بود راهی حسینی ارشاد میشدن و بزرگترین گفتگوها تو دانشکده ما کتابای فقه و مطهری و شریعتی و بقیه بود. حتی رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران دکتر غلام عباس توسلی، کسی که حتی تو حسین ارشاد سخنرانی داشت و بعدا رئیس دانشگاه اصفهان شد بعد از انقلاب، جزء انقلابیون بود، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران و استادای دیگه، 41 استاد دیگه که در اونجا بودن، به نظر من بیشتر از 35 تا 37 شون گرایش‌های یا مذهبی داشتن یا مارکسیستی داشتن یا هر دو. نه، مسئله انقلاب مرحله بعدیش که مشخص بود انقلاب ایران انقلاب مذهبیه. اصلا کشوری که 97% مسلمانه شما انتظار داشتید اونم کشوری که فرهنگش با مذهبش اینچنین در هم آمیخته که اصولا آنچه که شما به عنوان کالچر کنونی ایران نه گذشته ایران میبینید، یه کالچر نه تنها اسلام شیعی هست. شما اصلا اون دوستانی که فکر کردن انقلاب رو هایجک کردند و بردن، اونا گفتن بقیه کاراشو بکنن ما بعدن میدیم ریاست میکنیم، به هم جد بود که بعدن از رئیس و معروض خبری نبود. حالا اگر تو همین زمینه حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
ممنون میشم.
روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید.
Wine Tasting and Tours at Famous Wineries. همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لاویلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70 مصریانی.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب آقای دکتر، طبق فرمایشتون اگه ما بیان این رو پیش بینی شده فرض کنیم، من قانع شدم کاملا. بعد حالا من سوالم اینجاست آقای دکتر، فقط مثلا اینجا قراره که این تغییر پیدا کنه یا مشخصه که چی قراره چی از آب در بیاد؟ یا مثلا اینکه ما 4 تا پارامتر اصلی وجود داره که مثلا قراره به سمت این 4 تا پارامتر اصلی بریم، حالا به اون جزئیات دیگه نمیپردازیم. این تا چه حدی این به اصطلاح درست پیش رفت؟ حالا
من نفهم مقصودتون چیه عزیز.
ببینید فرض کنید شما میفرمایید که انقلاب ایران قابل پیش بینی بود،
بدون تردید. اصلا انقلاب ایران چون در مسیری افتاده بود که ببینید، من اون مراحل ششگانی که یه گفتگوی من دارم تحت عنوان دکتر هولاکوی 2011 که اتفاقاً عکس آقای کروبی، آقای موسوی هم هست اونجا کسی که گذاشتن، یه توضیح میدم. مراحل ششگانی رو که او بهش اشاره میکنه، وقتی وارد مرحله پنجم و ششم میشه، درست است که با یه احتمالات و گزینه‌های مختلفی روبروست، ولی دوتا مرحله آخر مشخصه. ایران به نظر من از سال شاید 73-74 تو مرحله پنجم و ششم انقلاب بود، حتی زودتر.
خب آقای دکتر، حالا مشخص بود که مثلا مثل این میمونه که آقا ما ایران رو ساختمون فرض کنیم که به هم بیست، خوبی آوردیم پایین، حالا مشخص میخواییم بسازیم
نه آخه این چه ارتباطی داره به هم دیگه؟ نه چی میخواه؟ آخه شما میگید نه
نه نه من فقط دوباره برمیگردم به همون صحبت اولم در مورد انسان و پیشبینی‌هایی که شما فرمودید. معمولا اگر میگیم مثلا انقلابا رو نگاه میکنیم میبینیم آن چیزی که تغییر پیدا کرده همه چیز بهتر شده همون انقلاب.
نه 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 صبر کنید آخه عزیز. نه ببینید شما گفتم مقدار پیش‌فرضایی دارید. ما اصولا ایرانیان مفهوم انقلاب رو به خاطر اینکه با انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه همراه بوده مفهوم مثبتی میتونیم. اتفاقا مشخصه انقلاب میتونه بهتر یا بدتر بشه. اصلاحات معمولا قرار بهتر بشه ولی انقلابا میتونه بهتر یا بدتر بشه. ده ها انقلاب در افریقا و امریکای جنوبی شده که اوضاع بهتر شده عزیز. حتی به نظر من به اعتبار در خاورمیانه، حتی بهار عربی نتیجش که یه نوع جنبشه اجتماعی مثبت بود در یکی دو سه جا به بدترین نوع تبدیل به یه جنبه منفی شد. مفهوم انقلاب رو به معنی پیشرفت نگیرید. مفهوم انقلاب همونطور که از لغت انقلاب و لغت قلب به هم ریختن هست، حتی پایین رو بالا بردن، بالا رو پایین آوردن، یعنی یه چیزی که خوب بود بد شد، چیزی که بد بود خوب شد. اینکه در مسیر پیشرفت باشه قصه دیگری است. به همین جهت که شما اگر یه دید مارکسیست داشته باشید، انقلاب فرض کنید اکتبر 1917 روسیه انقلاب خوبیه، ولی اگر مارکسیست نباشید یا به پایان کار نگاه کنید که اون انقلاب بدی بود. به همین جهت است که نه، مفهوم انقلاب عزیز به معنی دگرگونی، یعنی وقتی نظام ارزش‌ها ولی و سیستم اجتماعی به هم میریزه میشه انقلاب، در حالی که اگر قوانین عوض بشه میشه اصلاحات. در نتیجه ایران به نظر من و از نظر بسیاری انقلابی بود که حتی از نظر خود انقلابیون یا بیشترشون اگر نخوان یه مقدار سرسختی کنن یا دوستانی که نخوان به دلایلی جانبداری کنن باید بپذیرن که انقلاب ایران انقلابی بود که با جنبه‌های منفی بیشتر روبرو شد تا جنبه‌های مثبت، مگر اینکه کسی باور مذهبی داشته باشه براش مبانی اقتصادی یا اجتماعی یا آموزشی یا حقوق انسانی یا زنان یا ارتباط با دنیا مطرح نباشه، یه دید مذهبی داشته باشه، فرضش بر این باشه که این اصله و بقیه مهم نیست که چگونه است. به قول معروف همونطور که مثلا گفته شده اقتصاد کار خره، پس بنابراین اوضاع خوب اقتصادی یا یه دانشی یا علمی مثل اقتصاد اینا موضوع مهم نیست، موضوع باور و اعتقاده. این که شما اگر ایمان بیارید رستگاری هست، اگر نیارید هرچی هم دارید در حقیقت نوعی انحراف و به هر حال بدبختی و گرفتاری است. اونا برمیگرده به تعاریف، ولی انقلاب مفهوم مثبت و منفی هر دو رو داره. خب به همین جهت است که از نظر یه عده انقلاب ایران انقلاب مثبتی بود، حتی به خاطر اونگونه که چرخید نه به خاطر انتظاری که برخی داشته.
خب آقای دکتر ببخشید، حالا اگر بریم باز به همون اول مثلا استارت صحبتمون که در مورد انسان و پیشبینی باشه، که شما فرمودید مثلا اون پاسکال وقتی سکه رو 8000 بار انداخت آخرش یکسان شد، درسته؟ پس ما به این پیشبینی، وقتی به این پیشبینی میرسیم میتونیم بگیم که همه پیشبینی های ریز و درشت در مجموع پایانش 50-50.
نه آقا هست، مگر دو تا فقط احتمال داشته باشه. الان مثلا فرض کنین جنبش های اجتماعی سه تا احتمال دارن. یکی در حقیقت جنبش اجتماعی تبدیل بشه به اصلاحات، تبدیل بشه به انقلاب یا سرکوب بشه برای مراحل بعد. بنابراین اگر شما به دو تا احتمال برید، البته اگر شما تاس تخته رو پرتاب کنین 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، شما اینجا با 6 تا احتمال روبرو هستید. نه معناش این نیست که یا اینه یا اون، مگر اون زمانی که شما
خب حالا آقای دکتر همین تاسه که پرتاب میکنیم احتمال 6 تا، اگر اینو همینو 10000 بار به اصطلاح بندازی میبینیم از 1 2 3 4 5 6 تقریبا به 1
دقیقاً. حالا 10000 بار نه، شما چون 6 تا است، مثلا اگر 60000 بار بندازید هر کدوم از اینا 10000 تا میشه.
بله حالا من فقطم اینجا خب وقتی حالا میرسیم به مورد انسان، خب تفکر انسان، پیش بینی انسان و همه این مواردی رو که داریم، پس من چون دنبال این نکته بودم توی همه این سالام، پس ما همونطوری که میفرمایید انسان موجود پیچیده و واقعا بسیار پیچیده ایه که رسیدم من هم به همین نکته از با توجه از برداشت‌های صحبت شما. خب حالا پس ما دیگه خیلی مسائل و مشکلاتی رو که فرض کنید در قبال همین برنامه رازها و نیازهای شما که معمولا به خانواده و زوجهای جوان و ازدواج شروع میشه میایم میرسیم، باز ما در پایان همه این تلاش هامون آیا باز به همون 50-50 خواهیم رسید.
نه عزیزم، نه من این رو بالا ببرم. نه من نمیدونم شما چرا اینجوری هی به موضوع نگاه میکنید. ببینید اولا شما ماجرای پیش بینی ماجرایی است که باید آگاهیشو داشت، ولی مشروط بر این که یه فاکتور باشه. وقتی که برای زندگی من و شما 100 تا فاکتوره، خب این که همه اونا تکرار بشن و یا یه جور حرکت کنن که نخواهد بود. به همجاز که دنیای 5 سال قبل یا 50 سال قبل با 500 سال قبل خیلی فرق میکنه، ای بسا 95% 99%. ماجرا باز احتمال بین این یا اون نیست، مگر اینکه شما بگید راهی غیر از مثلا فرض کنید روشنایی یا تاریکی نباشه. ولی اگر رنگ باشه، خب 100 جور رنگ میتونه باشه، ولی میتونه رنگ های مختلف باشه، حتی یه آبی یا سبز 10 جور مختلف آبی یا سبز باشه که ما با نام های مختلفی همون رو میشناسیم. نه من نمیدونم شما چرا میخواید به نتیجه گیری 50%
برسید. نه آقای دکتر، من به نتیجه گیری واقعا نمیخوام برسم. من میخوام چون باز میگم من الان به اصطلاح فوکوس من روی ذهنیتی این که انسان اون و پیچیدگی مغزش و اون نگاهش و تصمیم گیریشه، یعنی مجموع این حرکت ها که میاد همون جهان رو شکل میده. من میخوام از این نگاه ریز، از این عقل و انسان و خود انسان و انسان شناسی به اون نگاه بزرگتر رو هم بسنجم، هم نگاه پایین رو بسنجم. من به اصطلاح تو این چالنجی که دارم تو این صحبتم فقط میگم چون میخوام به اون پارامترها برسم که اون بهتر زیستن رو از توی این تعاریف در بیارم. من نگاهم اینه تو این قضیه.
البته نمیفهمم، مجبورم بهتون بگم، نمیخوام اصلا من نمیفهمم شما چی میگی. یعنی شما به دنبال چی هستید؟ خب شما به دنبال چی هستید؟ شما خواهید پارامترهایی پیدا کنین برای بهزیستی. بسیار خوب، پارامتر اول آگاهی، پارامتر دوم در حقیقت رسیدن به یه تعادل روانی که اساسش بتونه پایش بر مهربانی باشه. خب میشه اینا رو گفت، این پارامترها رو میشه.
خب حالا چقدر با پیشبینی آقای دکتر، چقدر با پیشبینی نهایتاً حالا روی هر تصمیم گیری چقدر با پیشبینی این درصد مثبت هر پیشبینی و تصمیم گیری میتونه بالاتر بره؟ یعنی آیا در پایان بنا هر تصمیمی رو که شما در نظر بگیرید برای هر شخصی، خب چقدر این با این پیشبینی، یعنی با این اطلاعاتی که شما فرمودید داریم و اینها، چقدر میتونیم این وزنه رو به سمت مثبت بالا ببرید؟
آخه عزیز باز شما یه چیزایی میگید، اذیت نشید، عزیز عجیبه. ببینید فرض کنید من به شما میگم اگر شما پدر و مادر مهربانی باشید و اصول پرورش و تعلیم تربیت رو رعایت کنید، از 1,000,000 پدر و مادر 990,000 تاش بچه خوب سالم بار میاره، ولی 10,000 تاش هم نه. ولی اگر این اصول رو رعایت نکنید، از 1,000,000 بچه ای بسا 800 تاش 900 تاش بر از آب در میاد. بنابراین ما احتمالات بهتر کردن رو با توجه به هر موضوع و موردی میدونیم. به من شما میگن سیگار بکشید، میتونید دچار بیماری های مختلف بشید، برای که 2500 تا سم و زهر تو این سیگار و بدنتون آسیب میزنه و همه ی آدم ها به خاطر سیگار کشتن آسیب میبینن. کسی رو با کسی مقایسه نکنید، همه ی آدم های سیگاری ناسالمترن و اگر خود اونا سیگار نمیکشتن سالمتر بودن. مسئله به همین سادگیست، ما این اطلاعات رو داریم. بنابراین
آقای دکتر وقتی ما این اطلاعات رو داشتیم که قرار بود انقلاب ایران صورت
نه با آخر رفتی سراغ انقلاب عزیز، آخه انقلاب که داستانش این نیست.
من تو اون گفتم تو اون پارامتر کوچک حالا یا اون بزرگ، چون فرمودید شما چند دقیقه پیش فرمودید این بحثش متفاوته، درسته؟ من میگم وقتی که این اشخاص این نگاه رو داشتن، این زیربنا آماده بود، چگونه اینقدر منفی این از آب در اومده؟
من آخه منفی به خاطر این بود که ماجرای انقلاب ایران انقلاب عدل نبود، انقلاب ایران انقلاب خشم بود. شما اگر یه انقلاب عدل داشتید، آدم ها میخواستن عدالت رو و مهربانی رو و آزادی رو پیاده کنن. شما یه مقدار آدم خشمگین داشتید که قبل از هر کسی میخواستن بکشن و هنوز بعد از 37-8 سال همچنان میخوان انقلابی عمل کنن و مقصودشون از انقلابی خیلی از وقت قلع و حمل. بنابراین انقلاب ایران انقلاب عدل نبود، انقلاب ایران انقلاب در حقیقت خش بود. اصلا از نظر من انقلاب ایران انقلاب پسر بود علیه پدر، به خاطر مفهوم ذهنی که داشتیم. و روزی که اعلی حضرت آمدن خودشون رو پدر خواندن، کار دست خودشون دادن. روزی که آمدن هر چیز مثبتی که اتفاق افتاد گفتن، به فرمان مطاع ملوکانه، کار دست خودشون دادن. بنابراین وقتی مردم با مسئله و مشکل روبرو شدن، گفتن خب چیزای بد و منفی هم تقصیر اوست. اشکال کار.
آقای دکتر پس میتونیم بگیم که هیچ پایه علمی و منطقی نداشت؟
اصلا معنی نمیده این حرف. واقعیت پایه علمی و منطقی داره عزیز. یعنی
نه نه وقتی که به اینجا رسید وقتی من خشم دارم دیگه علم و منطقی
عزیز من یعنی چی؟ شما وقتی هم که میخواد عدالت رو اجرا کنید یه احساس میتونید رعایت واقعیت رو نکنید و بنابراین نه ببینید بحث علمی و منطقی اینجا مطرح نیست. وقتی که من یه آدمی هستم که میخوام یه حکومتی رو سرنگون کنم ای بسا تا پای جونم هم ایستادم، شما بحث علمی عقلی منطقیش، علمی عقلی منطقی واقعیتی که میتونه توضیح بده. این که شما من بگید درست بود یا غلط بود یه بحث دیگری است، ولی بحث علمی عقلی منطقی اینجا مطرح نیست عزیز. بنابراین موضوع رو باید سر جای خودش گذاشت. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای
شنگان عجمند. بعد از چند پیام اگر صحبتی درباره گفتگوی امروز درباره علم و علوم اجتماعی و مطالبی از این قبیل دارید در خدمتون خواهم بود. در قسمت آخر برنامه بعد از چند پیام با عزیزانی که مایل هستن گفتگوی خواهید بشه. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو صرفهشت ایرانیا drkuseri.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. مطالبی رو عرض کردم، عزیزانی هم روی خط آمدن، جزوید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رازها و نیازها، رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصر شما بخیر آقای دکتر.
خوشحالم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم. قبل از اینکه بخوام صحبتمو بیان بکنم، می‌خواستم یک خاطره برای شما تعریف کنم از دانشکده. این یاد و خاطره شما را به قول معروف میشه گفت زنده نگه داشته شده. ما اون کتابی که شما فرمودید در ابتدای برنامه‌تون، ما اینو الان به صورت جزوه و در ترم اول ما اینو می‌گیریم و آقای دکتر محمود ساعتی یکی از استادای ما، البته ببخشید اسمش هم آوردم، حتما شما میشناسینش و ایشون هم شما رو خوب به خوبی هنوز یادشونه. ایشون کتاب شما رو جزاشو تهیه کرده و تو ترم اول ما اینو پاس کردیم. این به قول معروف هر وقت که بچه‌ها میرن به قول معروف انتشارات دانشکده، نمیتونیم بگیم که جزوه آقای دکتر ساعتی. خود انتشارات دانشگاه اونم توی زبانش هست که جزوه دکتر هلکویی، یعنی به این طریقه که هنوز اسم شما در اون جزوه هم هنوز هست. این باعث تشکر، باعث خوشحالی و به قول معروف هیجان منم شده.
در حال سپاسگزارتم عزیز. البته من متاسفانه آقای دکتر رو نمیشناسم، چون من الان شده 38 سال، 38 سالی که از ایران بیرون هستم و احتمالاً ایشون از استادان عزیز و ارجمندی هستن که بعداً اومدن، ولی بسیار خوشحالم اگر مطالب اون همچنان مورد استفاده یا به هر حال لطف و محبت دوستان خوب عزیز و خوشحال. شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من آقای دکتر 27 سالمه. آقای دکتر
شما کجا هستید الان؟ از کجا تلفن میکنی؟
من از تهران آقای دکتر، منطقه شمیران نیاوران.
الهی، خوشحالم. پس شما در دانش، ما البته اونجا به مسخره میگفتیم دانشکده علوم اجتماعی، ولی خب حالا شما در دانشکده علوم اجتماعی هستی.
آقای دکتر هنوز همینه آقای دکتر.
نه متاسفانه باید همینجوری باشه دیگه، غیر از این نمیتونست باشه.
به جدم همینطور هم هست آقای دکتر. این آقای دکتر ساعتی ما الان به قول معروف جدیدن شدن پروفسور، که توی یکی از این مقاله منم بسیار منو کمک کردن و اونجا بود و در ترم اول بود که من اولین بارم که با شما آشنا شدم از زمان همین استاد عزیزمون بود و تو همین جزوتون بود ما با شما آشنا شدیم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون الان حلوش 53 یا 54 سالشه خب. آقای دکتر و توی هند هم تحصیل کرده بود و اومده بود دانشکده علوم اجتماعی.
به هر حال ممنونم از این که آمدی، خوشحالم که شما هنوز دوستان خوب عزیز هستید. متاسفانه اگر توی ذره کمی به هر حال حالی پیدا کردی، منم یه دفعه نام اون دانشکده و دانشجویان اونجا که به هر حال دانشکده ای بود که من در اونجا بودم زنده شد و ازت ممنون هستم به خاطر اینکه روی خط اومدی و این اطلاع رو هم به هم دادی. به هر حال سپاسگزارم از تو و سپاسگزارم از استادان خوب عزیز و آقای دکتر ساعتی اگر به هر حال لطفی دارند و اون مطالب رو هنوز ازش استفاده میکنم، ولی به هر حال خوشحالم از توجه عزیز.
این محبت شماست آقای دکتر.
قربان تو.
من اگه اجازه بفرمایید برم سر صحبت اصلی ما.
لطفاً بفرمایید.
من وقت برنامه‌تون هم نگیرم، وقتی شما
حدیث
من گرفته نشه. آقای دکتر، من توی ترمای بعدی که بودم توی یک مقاله کار کردم که خودم چون به خاطر علاقه‌ای که داشتم خودم اومدم تحقیقات میدانی کردم. حالا زیاد صحبت از پارامترهای تخصصی رو نمی کنم که برای شنوندگانم خیلی راحت باشه، خیلی لمسش، حسش خیلی راحت باشه آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من از منطقه خودمون شروع کردم این تحقیق رو، تحقیقات شهری کردم آقای دکتر، در مورد بازخورهای رفتاری، در مورد واقعیت و هم در مورد رفتاره اقتصادی. البته اقتصاد بعدش اومد توی این دامنه تحقیق من، چون دیدم که نمیشه که اصلا در نظر نگیرمش آقای دکتر. اومدم بعد رفتم روی استانهای 7 استان کشورمون، تونستم کار بکنم و با نه برای نمره یا نه برای چیز خاصی، حتی این مقاله رو جایی برای هیچ چیزی ارائه ندادم و به خاطر علاقه خودم بود این کار کردم. البته که توی دانشگاه اگه صحبتش شد توی سمیناری اینو به قول معروف نذاشتن که ارائه بشه، گفتن که این رد خواهد شد و رد هم شد توی سمینار، توی برای صحبت سخنرانی. بعد آقای دکتر توی این تحقیقی کردم مشخص شد که جامعه ای که تلاشگره و به یک طریقی هم یک هدفی توی خانواده هاشون تعریف شده، اینا خیلی به واقعیت خیلی نزدیک ترن تا با جامعه هایی که اینها زیاد اهل تلاش، کوشش و با بی هدفی سر میکنن. من توی این تحقیقم حالا از شنوندگانم قصد این شهر و اون شهر اصلا ندارم، اینو دوستان هم خودتون هم شنوندگانتون اینو در نظر داشته باشید ذهنتون. توی تحقیقم به شهر شیراز که رسیدم آقای دکتر، یه مطالبی بود. توی شهر یزد رسیدم خیلی لذت بردم، دیدم توی شهر شیراز انسان‌هایی هستن تلاشگر، جامعه هست رو به تلاش و رو به ترقی. آقای دکتر توی الان این تو داخل پرانتز میگم خدمتتون، در حال حاضر که کشور ما الان از لحاظ تولید و اقتصاد رو به میشه گفتش یه ورشکستگی هست، توی شهر شیراز آقای دکتر 136 تا تولیدی فعال من دیدم، نشنیدم، اینو به خودم دیدم آقای دکتر، چه توی حومه شهر یزد چه داخل شهر یزد، و دیدم که این انسان ها خیلی تلاشگرن و وقتی هم که به سمت ریستر شدم خانواده ها، دیدم که میتونن یه جورایی هدف رو برای خودشون تعریف کرده باشه، هدف توی زندگی، هدف توی کار. به خاطر همین هم هست که میبینین توی به قول معروف کنکور و خیلی جاهای دیگه این یزدی ها هستن که یه حرفی برای گفتن توی کنکور، حالا به چیز دیگه کاری ندارم، این برای یک مثال برای شنوندگان عزیز، یه حرفی میتونن داشته باشن.
من البته حرف تو رو نفهمیدم، این تلاش رو بیشتر تو البته نه اینکه بخوام جانبی بگیری، فکر کنم بیشتر تو در
نه
میدونم بیشتر در یزد دیدی یا در شیراز، من اونو متوجه نشدم.
چون من عذر میخوام در یزد آقای دکتر.
آها نه گفتم آخه شیرازیه مثل من تنبل که معمولا هر این حرفا نیست، تو با در یزد اونو پیدا بکردی.
اتفاقا حالا به دامنه شهر شیراز هم خواهیم رسید آقای دکتر. من دارم ماکسیمومشو و مینیموم این صحبت رو میگم که وقت برنامه‌تون زیاد گرفته نشه آقای دکتر. بعد رسیدیم به این شهر یزد. این شهر یزد رو داشته باشید، در داخل ایران هم این شهری هست که به قم معروف، همه هم میشناسن. توی قم کم هزینه ترین مردم ایران رو من پیدا کردم، دیدم که خانواده ها تلاشگر نیستن آنچنان، اما فوق‌العاده از لحاظ اقتصادی خوب میدونن و خوب میفهمن. این که توی زبون عامه میگن اصفهانی خیلی اقتصادی هم، اصلا من اینو توی اون تحقیق کردم اصلا جایی نداشت برای حرف، چون شهر قم اصلا اینه که خدمتون میگم، میتونم حتی ایمیلش کنم براتون آقای دکتر، توی یک پارامترایی توی خرید، توی به قول معروف قسمت سلامتیشون، توی قسمت بهداشتشون، دیدم که کم هزینه ترین انسان ها قوم هم و پر هزینه ترین انسان ها تهرانی ها بودن. وقتی که رسیدم به تهران آقای دکتر، چون اول از شهر خودمون شروع نکردم، بعد در انتها رسیدم به شهر خودمون، وقتی که رسیدم به شهر خودمون، به منطقه حتی خودمون، دیدم که زیاد اهل تلاش نیستن، زیاد اهل هدف بودن ندارن، هدف داشتن، تعریف کردن، این جور چیزا برایشون حالت بی‌معنی بودن رو داره. جوانایی رو دیدم که در داخل تهران، خصوصا شمیران، نیاوران، قیطریه، این دوتا جا آقای دکتر باور بفرمایید ساعت 2 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر از خواب بیدار میشن و ساعت 3 بعد از ظهر یعنی اینا زندگیشون براشون آغاز میشه. و این جمعیتی که من تونستم با کمک 2 تا از استادام یه جورایی حدس بزنیم، یکی از این استاد آمار بود، تونستیم حدس بزنیم که از جوانایی که در داخل سطح شمیران هستن آقای دکتر از 3,700,000 میخوای رقمی نداشتم بگم خدمتون، 3,753,001 نفر آقای دکتر. این مقدار، از این مقدار حالا درصده بگم خدمتون، 82% از 100% این جوان ها اصلا چیزی به نام تعریف و کار و کوشش تو زندگیشون نیست. و پنج جهت بود که به قسمت این واقعیت پی بردیم با همکاری استاد. دیدیم که تو شهرهایی که تلاش دارن و یه جورایی هدف براشون تعیین شده، برای خودشون تعریف کردن، حتی خیلی به واقعیت نزدیکترن، به واقعیت های زندگی، تا جامعه هایی که حتی شاید از لحاظ ثروت و دارایی بالا باشن اما از لحاظ واقع بینی و یک جهان بینی تعریف حالا کم و بیش حالا برای خودشون داشته باشن، میبینیم اینا با واقعیت دورن.
متوجه. ببین عزیز دم، بسیار ممنونت هستم از این تحقیق و مطالعه کردی و خوشحالم که همچنان دوستانی به دنبال درک واقعیت‌های عمومی اجتماعی هستن. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. برات آرزوی بهترین‌ها رو دارم. حالا یه وقت دیگه تو فرصت دیگه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محبت و توجهت عزیز. متأسفانه تلفن تم قطع شد. شنگرنجمن همونطور که می‌دونید به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش بینش و نگرش که من روزهای پنجشنبه از ساعت 4 تا 6 دارم گوش می‌کنید. این برنامه در روز شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح مجدداً پخش خواهد شد و احتمالاً به دلیل اینکه گفتگوهای شاید کلی و اصولی را انجام دادم، از هفته آینده با همکاری دوستان خوب و عزیز از جمله آقای دکتر علی نیری و بقیه بحث رو در چارچوبی که مایل هستیم و به صورت کمی مرتب و منظم با شما عزیزان در میان بگذاریم رو تعقیب خواهم کرد. به هر حال سپاسگزارم از توجه دوستان به این برنامه، سپاسگزارم از عزیزانی که روی خط آمدن. متاسفم که 2 نفری باقی موندن و از این بابت بسیار متاسفم. اگر پرسش هایی در همین زمینه دارید، نه در جهت کامنت و عقیده، چون برنامه دیگر من یا برنامه های دیگر من پرسش و پاسخ، اگر به صورت پرسشی در بیارید، مطالب امروز رو هم میتونید در برنامه های بعدی با من در میون بگذارید. به هر حال با سپاس بسیار از همگان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفت هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408 358 3676 408 300
858-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهری ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چی رو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چی رو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمونو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف می کند. بله درست شنیده اید، نصف می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف می کند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است.